بیش از 150 نفر از زنان طی انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از مقاومت مردم کوبانی اعلام کردند. در همین رابطه گفتگوی دارم با خانم آوا هما، استاد دانشگاه جورج براون تورنتو و نویسنده و پژوهشگر. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم هما.
عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه رادیو ندا.
خانم هما، در ابتدا شما بفرمایید، شما که همراه این بیانیه هستید و همدل مردم کوبانی در مقاومت شورانگیز و حماسی که انجام میدهند هستید، شأن نزول این بیانیه چه بوده؟
مردم کوبانی در حال حاضر تو وضعیت خیلی نابسامانی به سر میبرن، از لحاظ سلاح و تجهیزات. سلاح و تجهیزاتشون خیلی در برابر اون چیزی که داعش استفاده میکنه ضعیف هست. آدم هایی که اونجا هستن مردم کوبانی هستن و مردم جاهای دیگه کسانی نیستن که آموزش دیده باشن برای جنگ، اما کسانی هستن که با دل و جون دارن از این منطقه پاسداری میکنن. آدم هایی هم هستن که بعد از شنیدن اتفاقی که برای کردهای ایزدی توی شنگال افتاد و بلایی که مخصوصا سر کودکان و زنان کرد اونجا افتاد، منطقه رو ترک کردن. اما کسایی هم که منطقه رو ترک کردن تو وضعیت فوق‌العاده نابسامانی هستن، از طرف نیروهای داعش پشتشونن، ارتش ترکیه روبروشونه و اینا راه به جایی ندارن و وضعیت اونجا خیلی بحرانی. همین نیم ساعت پیش بی بی سی دوباره یه خبر رو چاپ کرد که همین امروز روز یک شنبه حملات به شهر کوبانی شدیدتر از روزهای دیگه توی هفته بوده و این وضعیت صرفا به خاطر اینکه به یک سری آدم بیگناه داره حمله میشه خطرناک نیست. ابعاد این قضیه خیلی بزرگتر از این چیزیه که کل جهان رو میتونه تحت شعاع قرار بده، ولی مخصوصا بیشتر از همه و زودتر از همه خاورمیانه رو. ببینید، کوبانی جاییه که از لحاظ جغرافیایی جای خیلی استراتژیکیه برای گروه های وحشی داعش. به دست آوردن شهر کوبانی صرفا اینطوری نیست که شهر سقوط کرده باشه و یک سری آدم بیگناه دیگه به قتل و غم کشیده بشن. به دست آوردن شهر کوبانی برای داعش یعنی قدرت بیشتر، از این لحاظ که خیلی راحت تر میتونن نیروهاشون رو و تجهیزاتش و اسلحاتشون رو جابجا بکنن و هرچی که گروه های داعش قدرت بیشتری میگیرن، اونا خطری برای کل بشر هستن و اصلا کلا خطری برای بشریت هستن، نه فقط برای کردها. وقتا جاهای دیگه خاورمیانه هم تحت تاثیر قرار میگیرن و قطعا اروپا و آمریکا هم از حملات داعش بی بهره نخواهند بود.
خانم هما، پیش از پرداختن به مسائل دیگر، به نظر شما داعش، این نیروهای تروریست آدمکش، محصول کیا هستند؟
این سوال خیلی سوال ارزشمندیه و هیچ سوال جواب ساده و سرراستی براش وجود نداره. قطعا خشونت میآفرینه و کسانی که عضو داعش شدن، میشه دلیل مختلفی برای عضو شدن اینا ارائه داد. اینا کسایی هستن، میتونن کسایی باشن که کودکانی باشن که پدر مادرشون کشته شدن و شاهد خشونت بودن از بچگی، کسانی که خانواده‌هاشون ممکنه توی ابو غریب بوده باشن یا توی جاهای دیگه دنیا و اینا شاهد خشونت هستن. یه عده دیگه از افرادی که اونجا هستن صرفا دنبال قدرتن. همونطور هم که میدونی توی تعداد آدم ها خیلی هاشون دنبال رو هستن و همه همیشه رهبر نیستن. یه کسایی دنبال رو هستن که واقعا خودشون نمیدونن چرا اونجا هستن. یعنی این که تو ذهن همه ما سواله که کی میره عضو داعش میشه و این که اصلا کی اینا رو سپورت میکنه، سوالیه که ذهن خیلی آدم ها رو توی دنیا به خودش مشغول کرده. چند ماه پیش که یکی از همین سربازان داعش رو پشمرگای کرد توی کردستان عراق گرفتن و رسانه ها همه میخواستن با این آدم صحبت کنن که ببینن کی بوده که حاضر بوده خودکشی بکنه به قیمت کشتن یک سری پشمرگه کرد. و وقتی ازش سوال میپرسیدن، چیزی که دنیا رو شوکه کرد این بود که این آدم هیچ جوابی نداشت. این فقط یه آدمی بود که از چچنیا اومده بود، میدونست که پدرش کشته شده و میخواست بکشه و کشته شه و هیچ خبری از این که چه کسی رهبر داعش هست، خلیفه چی هست، چه جوری خودش رو میخواد خلیفه مسلمین اعلام کنه خبر نداشت. و خب این قضیه خیلی شوکه کننده است، یعنی در واقع اینقدر فکر توی عضو داعش شدن و دنبال رو بودن و آدم کشتن و اینا نیست، یعنی واقعا فکر جزئیش نیست. البته وقتی من کلمه فکر رو استفاده میکنم، من هر فعالیتی که توی مغز بشر اتفاق میده رو اسمش فکر کردن نمیذارم، رویا دیدن و به یاد آوردن و افکار تکراری اینا اسمش فکر کردن نیست. فکر کردن با اون مفهومی که چیزی که ما میگیم خاص بشر هست نسبت به بقیه موجودات روی زمین، اینقدر اون بخش فکر کردن توش وجود نداره. و قطعا خیلی چیزهای دیگه، ببینید خیلی از اینایی که توی داعش هستن از استرالیا و اروپا اومدن، اینا کسایی هن که تو سنای کم با خانواده‌هاشون به این کشورها مهاجرت کردن و بین دنیایی که پدر مادرشون ازشون خواستن، فرهنگی که پدر مادرها براشون ترویج دادن و اون چیزی که جامعه بیرون توی مدرسه و جاهای دیگه براشون ترویج داده گیر افتادن، گیج و گم شدن، توی جامعه هستن که قبولشون نمی کنن، ترد میشن، رونده میشن. خب شما الان فکر کنید آدمای تنها و رونده ای که تو بیا بهشون قدرت بدی، ثروت بدی، اسلحه بدی و از همه اینا مهمتر بهشون قول رستگاری بدی، یعنی که تو بیا بزن، بکش، قتل کن، جنایت کن، تجاوز کن، این زنها مال تو، نمیدونم حوریان بهشتی باکره مال تو و همه دین دنیا و آخرت مال تو و همه این چیزایی هم که میخوای در اختیارت میذاری. خب خیلی آدم رو دنبالش کشیده میشن. یعنی در واقع پدیده داعش که پدیده که باید روش خیلی مطالعه و تحقیق انجام بشه، یک پدیده فوق‌العاده پیچیده است و اینا نماینده‌ای هستن برای جنبه ترسناک ولی واقعی بشر که حالا یه مقدار ممکن از موضوع منحرف شم، ولی این سوال که این آدم داعشی کیه که حاضره بره بچه رو بکشه و زن رو بکشه و اینا کیان، از کجا آمدن، چی به وجودشون آورده، توی برنامه‌ای که توی یکی از این سخنرانی‌های تد تاک انجام شد، متاسفانه من اسم سخنگوش رو خاطرم نیست، ولی پیغام حرف این بود که توی مطالعاتی که انجام شده و همین برنامه مطالعات زندان هم به همین ترتیب بود، ولی قضیه اینه که هر انسانی که مثلا همین ناتسی ها یا خیلی از انسان های مثلا همین داعشی ها، اینا کسایی هن که توی همسایگیشون ممکن آدم به نظر خیلی عجیب و غریب و وحشی نباشن، بلکه کسی باشه که بچهش هم ناز بکنه، همسرش هم دوست داشته باشه، به همسایش هم کمک کنه اگه لاستیک ماشینش پنچر شه، ولی موقعی که توی موقعیتی قرار میگیره که قدرت بی حد و حساب بهش داده میشه و هیچ نظارتی روی کارش انجام نمیشه، یهویی تغییر میکنه و یه چیزایی، یه حرکتایی از خودش انجام میده که شاید توی محلش، توی کوچه‌اش این کارا رو نمیکرد. مقصدم از همه این حرفا اینه که داعشی ها هم انسان هستن و اینا نماینده ای از بخشی از وجود انسان هستن و دلیل های مختلفی برای به وجود اومدنشون وجود داره و بیشتر از همه خشونتی که اینها شاهدش بودن، چون خشونت فقط خشونت به وجود میاره و هیچ نتیجه دیگه ای نداره. و دیگه اینکه کی پشتشون هست، این همه اسلحه، این همه ثروت از کجا میاد، بازم حد فهمانسانی در موردش خیلی زیاده، هنوز چیزی به طور قطعی ثابت نشده. بیشترین چیزی که به وضوح الان مشخصه کمک دولت ترکیه است به داعشی ها و حد فهمانه دیگه در مورد حمایت تو عربستان سعودی از اینها، ولی به طور مستند هنوز چیزی ارائه نشده. چیزی که الان ما به وضوح میبینیم اینه که ترکیه اجازه میده به گروه های داعشی که وارد خاک سوریه شن از طریق مرز ترکیه و سوریه و در این حال کسایی رو که الان داوطلبن میخوان برن به مردم کوبانی یا به کسایی که توی کوبانی مقاومت میکنن در برابر داعش، به اونها میخوان کمک کنن، ارتش ترکیه داره جلوشونو میگیره. این اتفاقی که هر روز داره توی مرز میفته.
بله، خانم هما، در واقع با این توضیح به بخشی از سوالات دیگری که در ذهن داشتم از شما بپرسم پاسخ دادید، از جمله اینکه نقش ترکیه در این میان در پدیده داعش، ظهور پدیده داعش که محصول سیاسی چه شرایطی هست. جا داره اینجا اشاره بکنم به یکی از سخنرانی های جو بایدن که اخیراً یعنی روز پنجشنبه در دانشگاه هاروارد انجام داده. البته بعدن عذرخواهی کرده که این جملهش اینه که متاسفانه کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه از جمله ترکیه مسئول بروز پدیده به نام داعش هستند و در واقع به نوعی به قول گفتنی فرار به جلو کرده و اون حکایت اون ضرب المثل عامیانه کی بود کی بود من نبودم ده.
البته من چون سخنرانی ایشون رو به کامل نشنیدم نمیتونم صرفاً حالا یک جمله صحبتی داشته باشم در مورد کل گفتگوی ایشون، ولی قضیه اینه که همونطوری که شما فرمودین این به هم اشاره کردن و انگشت اشاره رو به سمت هم گرفتن که تو بودی یا تو بودی یا تو بودی مشکل رو حل نمیکنه. داعش نتیجه استراتژی‌های غلط و سیاست‌های غلط تمام این دولت‌هایی که قدرت دستشونه و تو لحظه تصمیم‌گیری به چیزی غیر از سرنوشت کوتاه مدت فکر نمی‌کنن. ببینید زمانی که آمریکا می‌خواست افغانستان رو از دست سوریه بگیره، طالبان رو گسترش داد و ترین داد و آموزش داد و مسلح کرد و این بعداً بکفایر کرد، مثل اسلحه‌ای که از پشت یهو برگرده به خودش شلیک کنه بهشون شلیک کرد. کاری که سالهاست که دولت ترکیه داره وحشتناک‌ترین ستم‌ها رو در حق کردها میکنه و اینا هیچ کاری غیر از این که هم صدایی بکنن هم دردی بکنن با ترکیه، حتی کمک‌های مالی براشون بفرستن به اسم مقاومت در برابر تروریسم کاری نکردن. و خب این همه ستم و این همه ظلم بالاخره یه جایی جواب پس میده. یعنی این طرز فکر که ما الان یه گروهی رو سرکوب میکنیم، ساکت میکنیم، خفه میکنیم، الان زورمون بهشون میرسه و بعد هیچ عواقبی نداره برامون، یه دیدگاه بسیار غلطیه که خیلی از این سیاست نداره توی دنیا دارن. ما خودمون نمونش رو توی ایران هم داریم که فکر میکنم با سرکوب میشه تموم کرد و همه رو ساکت کرد و اگه الان یه در رو بکشن و ترور کنن و زندانی کنن، شکنجه کنن، تموم میشه. دید محدود من با اون چیزی که از تاریخ خوندم و فهمیدم اینه که ستم همیشه بکفایر میکنه. هر دفعه که تو ظالمانه اسلحه تو به سمت کسی میگیری و بهش شلیک میکنی و میکشیش، بالاخره اون اسلحه بر میگرده و به خودت شلیک میکنه. آمریکا میگه تقصیر ترکیه میگه تقصیر کشور دیگه است. اینا همش یه بازیای مزخرفیه که سر خودشون رو باش گرم میکنه.
بله خانم هما، در این بیانیه که منتشر شده آمده است که کوبانی در آستانه سقوط قرار گرفته است و هر لحظه احتمال بروز یک فاجعه انسانی در این منطقه وجود دارد. نیروهای کرد مستقر در این شهر خود را برای درگیری خانه به خانه با گروه تروریستی داعش آماده می کنند. این در حالی است که دنیا و ائتلاف علیه داعش چشمهای خود را به روی خطری که مردم این شهر را تهدید می کند بستند. پرسشم اینه که چرا این ائتلاف علیه داعش چنین سیاستی را دارد؟
ببینید قضیه خیلی پیچیده است. مثلا از طرفی الان مثلا فرض کنید خود منافع ترکیه توی سوریه رو در نظر بگیرید. سوریه از طرفی دلش میخواد که حکومت بشار اسد از بین بره و نابود بشه، ولی از طرفی از قدرت گرفتن کردهای سوریه میترسه به خاطر اینکه از این طرف به ظاهر در حال گفتگوهای صلح‌آمیز با کردهای خودش. می قضیه‌ای که چند سال الان ادامه داره و هنوز به نتیجه نرسیده. شما هر کدوم از این کشورها رو که نگاه بکنین منافعهای ضد و نقیض توی یه کشور دارن. الان کشور اروپایی که اعلام آمادگی کردن که تسلیحات بفرستن برای کمک به پشمرگای کرد، صرفا حملات هوایی و تجهیزات رو میتونن توی قسمت عراق، کردستان عراق انجام بدن و نه توی کردستان سوریه، به خاطر اینکه بشار اسد بهشون گفته که شما حق ندارید توی سوریه حمله به داعش داشته باشین. یعنی خود بشار اسد ترجیح میده که داعش کوبانی رو بگیره اما کشور غربی کاری بهش نده. یعنی اینقدر این قضیه کلاف سردرگمیه و اینقدر قضیه همش اینه که دیدگاه حکومت ها اینه که منافع من تو این لحظه توی این کشور تقسیم بر پنج میشه، پس تو این قسمت منفعتم اینه، تو اون قسمت منفعتم اینه، باعث شده که خودشون هم ندونن چطوری میخوان به این قضیه عکس العمل نشون بدن. قطعا کشورهای اروپایی میدونن که داعش خطری برای اونها هم هست، یعنی صرف این که اینا توی خاورمیانه هستن دلیل نمیشه که خطری برای اونها نباشه، اما موندن توی کارهایی که خودشون میکنن و دیدگاه های ضد و نقیض و سیاست های ضد و نقیضی که با هم دارن و الان در حال حاضر ساکت موندن و بهونه هم اینه که بشار اسد اجازه نمیده ما به داعش حمله ای بکنیم توی خاک سوریه. این از کسایی که قدرت دستشونه و میتونن کاری بکنن. بقیه افرادم که قدرت چندانی ندارن، یعنی آدم هایی که جزء حکومت ها نیستن، راه های مختلفی استفاده کردن برای کمک به اینا. همینطور که میدونیم الان خیلی ایت ورکر داریم اونجا، آدمایی که جونشونو گذاشتن تو دستشون و میرن به آواره های کرد اون رو کمک میکنن. خب اینا زندگی خیلی وحشتناکی دارن، عکس زیادی هم ازشون چاپ شده، کسایی که تا دیروز یه زندگی عادی داشتن، خونه داشتن، خانواده داشتن، فامیل داشتن، الان زندگیشون توی یه ساک خلاصه شده، روی دوششونه، از همه جا رونده شدن، تماسشون رو با خانواده‌شون از دست دادن. وضعیت فوق العاده دردناکه. یکی از دردناک‌ترین اتفاقایی که افتاد جریان اون پسر 4 ساله بود که بعد از اینکه داعش به شنگال حمله کرده بود، یه پسر 4 ساله معلول رو پشمرگای کرد پیدا کردن، بردنش بیمارستان و بعد 4 روز این بچه مرد. اما کسی نمیدونست چند سالشه، اسمش چیه، این 4 سال هم یه چیز صرفا حدسی بود، کسی نمیدونست روی قبر این بچه چی بنویسه. و بعد اینکه عکس این بچه توی تمام رسانه ها در اومد، پدر بچه اومد و اعلام کرد که این فرزند من بوده و من عکسش رو توی روزنامه ها دیدم، توی سوشال میدیا دیدم. و وقتی با پدر این بچه صحبت میکردن، اصلا دردی که توی این آدم بود، چون فکر کنی تو شرایطی قرار بگیری که یه سری گروه وحشی دارن به حمله میکنن، الان توی 4 تا بچه و همشون رو نمیتونی حمل کنی با خودت، یکیشون سنگینه، یکیشون رو باید بذاری، کدومشون رو میذاری؟ یعنی شما فکر کنی بشار رو به جایی برسونی که مجبور شه از بین بچه هاش انتخاب کنه، یکی رو جا بذاره فقط فرار بکنن و بعد بهت خبر بدن که بچهت مرده، کسی نمیدونه روی قبرش چی بنویسه. اما متاسفانه دولت ها و حکومت ها به این جنبه های انسانیش کاری ندارن، صرفا منافع خودشون رو در نظر میگیرن. ولی باز آدمایی هستن، چند وقت پیش در مورد یه آدم هندوستانی شنیدیم که رفته اونجا و داره به مردم کمک میکنه، کمکش ممکنه در همین حد باشه که یه بچه رو بغل میکنه یا سر یه بچه رو ناز میکنه، یه کلمه کردی بلد نیست که با این آدم ها ارتباط برقرار کنه، اما خود وجودش اونجا کلی دلگرمی داده به اینا. یعنی صحبت که از طبیعت بشر کردیم و اینکه داعش نمونه ای از اینه که بشر تا چه حد میتونه ویرانگر باشه، آدمای اینطوری هم هستن که کمک رسانن، جونشون رو توی خطر میذارن، میرن اونجا به این انسان ها کمک میکنن.
بله خانم هما، در واقع در نقطه مقابل اوج تباهی و دهشت و جنایت آدمکشان تروریست، این جلوه های درخشان همدلی و همراهی انسان ها را هم داریم و این واقعا غرور آفرین هست. حال خانم هما، برای جلوگیری از بروز یک فاجعه که الان کوبانی ها، مردم کوبان، زن و مرد و پیر و جوان در واقع خودشون رو خانه برای آماده کردن برای درگیری خانه به خانه با گروه جنایتکار و آدمکش داعش، چه میتوان کرد در کمک به این مقاومت با شکوه و ستودنی؟
اصلا افکار جمعی بسیار ارزشمنده. آدم ها میتونن به سر شرایط خودشون نگاه بکنن، ببینن یعنی هر کسی خودش مسئوله که از خودش بپرسه که من واقعا الان چه میتونم بکنم. بخشی از کمترین کاری که به طور معمول برای ماهایی که توی کشورهای غربی هستیم بکنیم اینه که نامه فرستادن به سیاست مدارانمون، به نماینده های محله و شهر و کشورمون، چون وقتی تعداد این نامه هایی که بهشون میره زیاد میشه، اونا میدونن برای جلب رأی ما مجبورن حرکتی بکنن تو این زمینه. یه سری فشارهای اینطوری میشه گذاشت، یه سری جاهایی هستن که کمک های مردمی انسانی جمع میکنن برای کمک به آواره ها، قطعا به اونجاها میشه سرزد و کمک های نقدی و غیر نقدی فرستاد. در نهایت کسی نمیتونه به کسی بگه که تو چه میتونی بکنی برای کمک. آدم خودش میتونه به خودش نگاه کنه و از خودش این سوال رو بپرسه و صادقانه جواب بده. شاید هر کسی امکانه اینو نداشته باشه که بره اونجا و از نزدیک دست آواره‌ای رو بگیره یا غذایی بهش بده، اما علی‌رغم فاصله جغرافیایی ما اگه بخوایم کاری بکنیم خیلی کارها میشه از دستمون برمیاد و میتونیم انجام بدیم. مخصوصا که آدم ها باید در نظر داشته باشن که قضیه کوبانی واقعا فقط تهدید به کوبانی نیست و تهدید برای بشریت هر جای دنیا که زندگی میکنی. چون الان تحصیلات هسته‌ای فقط چند کیلومتری این آدم های ویرانگر رو در بر نمیگیره، خیلی راحت میتونن به هر جای دنیا حمله بکنن. فقطا هرچی اونا قدرتمندتر میشن و صحبت کردیم در مورد وضعیت استراتژیک کوبانی از لحاظ جغرافیایی و کمکی که به قدرتمندتر شدن داعش میکنه، یعنی فقط دونستن این که کمک به کوبانی کمک صرفا به کوبانی نیست، مثلا کمک به خودم و عزیزانم هم هست، شاید تعداد آدم هایی رو که تمایل به کمک داشته باشن بیشتر بکنه.